زندگی.
خانه مهر.
بوی گندم بوی باران میدهی، بوی عطر تازه نان میدهی، بوی گندم بوی باران میدهی، بوی عطر تازه نان میدهی، بوی دریا بوی ساحل بوی موج، بوی ابر و باد و باران میدهی، بوی دریا بوی ساحل بوی موج، بوی ابر و باد و باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. خدا رو شکر میکنیم و خیلی خوشحالیم که امروز هم توی خونه پر از مهر و صفامون میزبان شما هستیم. اینجا خونه ماست، خونه شما، خونه همه ملت ایران، خونه ای که سرشار از سلام و صلوات و یاد خداست. یاد خدا همیشه در دل ماست. زندگیمون زیبا میشه وقتی آرامش داشته باشیم. زندگی روی خوش خودشو به ما نشون میده وقتی بگیم خدایا به امید تو و ایمان داشته باشیم که همه چیز با امید به خدا درست میشه. یاد خدا و سلام و صلوات خون زندگیمونو روشن میکنه. انگار همه چیز زیبا میشه وقتی نام رسول خدا با عطر گل محمدی توی زندگیمون میپیچه. انگار همه چی روشن میشه وقتی میگیم السلام علیک یا رسول الله.
السلام ای نور رحمان، معنی اسلام و ایمان، سینه‌ات سینای قرآن، جاودان مهر تابان، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، یا رسول الله مدد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زندگی رو دوست داریم. وقتی عشق و محبت و دوست داشتن توی زندگی مشترکمون موج بزنه. اینجا دوستان خانه مهر و ما افتخار داریم یک روز دیگه میزبان شما مهربانان هستیم. همچنان افتخار این رو داریم، مباهات میکنیم، داریم از ترغیب فرزندانمون برای نماز میگیم، به خصوص نوجوانهای عزیزمون. همونطور که مستحضرین، مهمان ارجمند امروز برنامه خانه مهر هم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کاظمی هستند که در این چند برنامه استقبال بسیار خوبی هم از طرف شما شنونده های عزیز شده. سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدین.
عرض سلام و ادب احترام دارم. سلام علیکم آقای صابری و دوستان خانه مهر و شنوندگان عزیز خانه مهر، شنوندگان فاخر رادیو معارف. من میخوام تو تلیه صحبتم امروز بدون مقدمه یه پیام بدم به مسئولین کشور.
بله.
اونایی که تو کشور جمهوری اسلامی ایران مسئولیت گرفتن. قرآن میگه الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. مؤمن وقتی به یه مکنتی میرسه، به یک امکانی میرسه، یک پست و مسئولیت میگیره، اولین گامی که برمیداره در خدمت اقامه نمازه. عزیز من، فرماندار، شهردار، رئیس جمهور، وزیر، وکیل، ببین تو این چند وقتی که مسئولیت داشتی برای نماز کاری کردی یا نکردی؟ اگر برای نماز کاری نکردی، یه مقداری به خودت دوباره نگاه کن و به خودت شک کن. ببینید، ما الگومون مقام اعظم رهبریه. ایشون به شدت اهمیت میدن و پیگیری میکنن مباحث فعالیت‌های اقامه نماز در سطح کشور رو، و یکی از رسمهای شیرینشون اینه که تو تمام اجلاسهای نماز ایشون پیام میدن و پیگیری میکنن مباحث اقامه نماز رو در کشور و دغدغه دارن. مسئولین دیگه هم باید همینطور از ایشون الگو بگیرن و خواهشن دغدغه داشته باشید. ما وقتی تو آموزش پرورش تو مدارس میریم، این طرف اون طرف تو ادارات میریم، میبینیم که گله میکنن از اینکه بودجه های اقامه نماز کمه، یا مثلا امکانات اقامه نماز تو مدارس یا توی ادارات یه نمازخونه درست حسابی نیست، یا حتی تو جاده ها نمازخونه اینا بله اینها رو انشالله مسئولین ما به فکر باشن و حداقل دغدغه‌های مقام معظم رهبری رو تیم حوزه جدی بگیرن.
بحث اقامه نماز، نخوندن نماز.
بله. اقامه یعنی ترویج و فرهنگ سازی اقامه نماز در سطح کشور.
خب شما اوج گرفتیم، ما از نوجوان‌ها داشتیم میگفتیم، شما از بزرگان فرمودیم، بسیار بهره بردیم، بسیار حسن مطلع خوبی بود، خیلی خیلی ممنونم. تلفن داریم از دیروز، با اجازه شما شنونده های خانه مهر و جناب آقای کاظمی، تلفن های دیروز رو بشنویم با اعلام ساعت 9:05.
ببینین اگر که کسانی هستن که بچه ها یا نوجوان ها، حتی کسی بوده نمازخون بوده الان زده شده دیگه نماز رو ترک کرده، ببینین ما چی کار کردیم که اون طرف این کارا میکنه. یکی این که حق الله، حق الناس، حق بچه یتیم، حق ارث دیگران خوردن. من بوده تو فامله اقوام کسانمون بوده، الان بوده، هم حق ما هم دیگران. اینا سر وقت هر سه وعده میرن مسجد، نماز، جلسه روزه، ولی جوانای امروز ما رو از نماز زده میکنن، دروغ میگن، ربا میخورن، نمیدونم غیبت میکنن. خیلی این چیزه که هست، اون افرادی که تازه اومدن، حالا به قول معروف اگر اهل موسیقی ماهواره هستن ولی نماز میخوان بخونن، وقتی این چیزا رو میبینن زده میشن. و دوم این که ما دستور تو دین اسلام داریم خصوص زینت کنیم در کل مسجد، بهترین لباس ها، معطر، تمیز، نظافت. وقتی الان من دارم میبینم که اون حاج آقا یا اون حاج خانمی که اومده تو مسجد، معذرت میخوام، بوی بد بدنش میاد یا لباس ها کثیف نامرتب، اینا میان تو مسجد نماز میخونن، اینا اثر نمیکنه روی جوانی که اون آراستگی و زیبایی رو داره، از مسجد زده نمیشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم از همراهی شما. اونهایی که تماس میگیرن صفایی میدن به برنامه ها. جناب استاد کاظمی، ما در خدمتیم و من بگم بهانه مشارکت امروزمون رو، شنونده های گل ما امروز میخوایم با ما همراهی بفرمایید. شما میتونین یه نوجوانی رو که نماز نمیخونه رو علاقمند به نماز کنید؟ سوال ما اینه، آیا میتونید یک نوجوانی رو که نماز نمیخونه به نماز علاقمندش کنین؟ آیا تا به حال چنین کاری رو انجام دادین؟ اگر موفق بودین یا نبودین برامون بفرمایید لطفاً به 30553 و البته دوتا شماره تلفن های ما هم 329-10-551 و 329-10-552، پیش شمارمون هم که 025. در خدمت شما هستیم.
بله، من اولا یه وعده ای داده بودیم به شنوندگان در
در واقع با توجه به پیامکی که دیروز
بله
گفتم و تأکید کردن، 12 بند اگر بگم یا 12 عامل بله. یا 12 راهکار
بله.
برای بیدار شدن نماز صبح. خوب یادتون بود ماشاءالله.
بله. چون قول داده بودم.
بسیار خوب.
میگه مؤمن وقتی وعده میکنه،
الکریم اذا وعده وفا.
بله. ببینید یه نکته که من به شنوندگان عزیز به شدت تاکید میکنم اینه که، و خود کسی که میخواد نماز بخونه و کسی که میخوان نماز خونش کنن،
بله،
اونایی که تو راه دعوت به نماز هستن، یه نکته رو جدی بگیرید. اصلا نماز خون کردن و نماز خون شدن از نماز صبح شروع نکنید. ببینید من دیدم یه نوجوانی، یه جوانی میگه آقا من صبح خوابم میبره پس دیگه بقیه نمازام نمیخونم.
درست.
اتفاقا نمازی که شما خوابت میبره که تکلیف نداری.
بله دیگه،
اونایی که بیداری مکلفی، اونی که خوابت برده بعد غذاشو میخونی.
یعنی خیلی خوب بود.
خب آره. این یه نکته. پس یک، نماز خون کردن فرزندانتان را از نماز صبح شروع نکنید. اگر فرزندانتان چهارورده دیگر را نمیخوانند، اول برید سراغ اونا
که بیدارن.
آفرین. پس ما کسی رو برای نماز صبح بیدار میکنیم که نماز خونه، نماز صبحش خوابش میبره. این یه نکته. یکی این که زودتر بخوابیم، این خیلی مهمه. یعنی من فکرم اینه، یعنی نظرم اینه، میگم اگر بچه‌ای بعد از ساعت 12 شب خوابید، دیگه صبح برا نماز صبح نمیشه صداش بزنی. چرا؟ اگه ما این خوابش برد و بیدار نشد، خب تکلیف نداره، خواب بوده، آدم خواب تکلیف نداره. اگه شما بیدارش کردی و در اثر شدت و سنگینی خواب پا نشد نماز بخونه و دوباره خوابید، یه معصیت مرتکب شده، چون بیدار شد و نماز نخوند،
کم توجهی کرد.
پس ببینید، سعی کنیم زودتر بخوابیم. اگه میخوایم زودتر بخوابیم، یکی از راهکاراش اینه که نور فضا، نورهای عمومی رو زودتر کم کنیم. مثلا ما تا ساعت 2 برقهای لامپهای عمومی فضامون روشنه. اگر ما بیایم نورهای عمومی رو ساعت 10 شب تعطیل کنیم، به بچه‌هام نگیم بخوابین ها،
درست،
فقط نورهای عمومی. در بعضی از کشورهای اروپایی و غربی نمیدونم چرا ما از اونا عقب موندیم توی کنترل مصرف، اینا اصلا نورهای عمومی ندارن. یعنی شما رو میز مطالعه یه نور داری، مادر روی آشپزخونه رو اون چیه، ظرف آشپزخونه یا گاز آشپزخونه یه نور داره، بچه هم سر یه نورهای کم و چیز موضعی.
حالا اون درسته؟
بله، تو
اون آسیب میزنه.
تو مهمونی ها
فکر نکنید ماها بلد نیستیم تو ایران، ولی کلن ما ایرانی ها به خاطر راحت طلبی مشاهده این باشه میفهمید نور مناسب این راحت طلبی ها رو پس باید بذاریم.
آره.
بفهمید تنبلی.
ما مثلا از ساعت 10، البته اصل تدریج رو رعایت کنید، اگه بچه هاتون ساعت 2 میخوابن، شما بیاید 1 خاموشی بزنید، 1:45 دقیقه بخوابید. یعنی یه روب این زمان رو بیارید عقب، یه دفعه 2 رو نیارید ساعت 10 شب اینطوری. پس ما زودتر خاموشی بزنیم. این خاموشی چه فایده داره آقای صابری؟
بله،
این خاموشی فایدهش اینه که شما به بچه‌ها نمیگید بخوابید، فایدهش اینه که ساعت بیولوژیک بدن،
ساعت
پیام خواب رو صادر میکنه، هورمون‌های خواب
بله،
ترشح میشه، اصلا بچه خود به خود شروع میکنه خمیازه کشیده،
درست،
و آماده میشه برای خواب. یکی از کارهایی که میتونیم برای زودتر خوابیدن بچه‌ها انجام بدیم، عادت‌های قبل از خواب ایجاد کنیم. مثلا دیدید میگم مسواکتون رو بزنید، رخت خوابا رو پهن کنید، یا مثلا یه دعای فرج. ما یه موقعی تو خونمون اینطوری بود، یه اسباب بازی کوچولی داشت بچه‌مون، این دعای فرج پخش می‌شد.
چه جالب.
ما وقتی خاموشی می‌زدیم به رخت خواب می‌رفتیم، این دعای فرج تو فضای خونه پخش شد. خیلی باحال بود، یعنی حالا اون مدت که انجام می‌دادیم که خیلی لذتش رو می‌بردیم. بعد یکی وسایل سرگرم کننده رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم. به بچه‌ها عادت بدیم سریال‌های آخر شب رو نبینن. سریال‌های سر شب رو می‌خوان ببینن بعد
پس میخواید ما پخش نکنیم که اونا میبینن دیگه.
خب اینا رو باید تنظیم کنیم. اصلا سریال های بعد از نصف شب مال اونایی که شیفت بیت
بله.
شبن مال کسای دیگه است، اصلا یه دستگاه دیگه است. من نمیدونم چرا ما عادت داریم تا آخرین سریال تلویزیون رو لیست بزنیم و بعد بخوابیم. این که
یا 10 بار ببینیم،
10 بار ببینیم دیگه چی؟ قبل از این که فرزندمون به رخت خواب بره، با اون هماهنگ کنیم که صبح بیداره.
الان چندمی شه استاد کاظمی؟
تقریبا این ششمیه.
درست.
ششمی 3 تا فاز داره. باش هماهنگ کنیم که شما میخواید بخوابی، من صبح بیدارت میکنم.
برای نماز صبح.
برای نماز صبح. حالا یا اجازه میده، میگه خب باشه مامان بیدارم کن. یا اجازه نمیده، مامان تو رو خدا بیدارم نکن، ول کن دیگه بذار بخوابم.
خب اون جزء همونایی که علاقه نداره.
ببینی آفرین. اگر فرزند ما اجازه داد، اینجا ما چیکار میکنیم؟ ما تازه مرحله دوم شروع میکنیم. مرحله دوم چیه؟ اینه که بهش میگیم ممکنه یکم سختت بشه ها، از مامان ناراحت نشو ها، بعد در عوض یه کار، یه چیز خوشمزه هم صبح برات گذاشتم، مثلا یه شکلاتی چیزی یا یه هات شاکلتی چیزی براش صبح آماده کردم. آره بهش یه وعده شیرینم.
این من چه سنی آقای؟
باور کن تو 90 ساله هم جواب میده.
چون هات شاکلت به همه میسازه.
مثلا حالا ببینیم چی سلیقه‌شه دیگه.
درسته.
ببینیم چی سلیقه‌ش.
یعنی انگیزه غیر از بیدار شدن باید بهش بدیم.
ما طلبه پایه 1 و 2 که بودیم، استاد اخلاقمون برای اینکه نماز شب بخونیم به ما میگفت که یه فلاس چای کنید، به خاطر اون چایه صبح یه مقدار انگیزتون بیشتر.
میگم باید یه انگیزهی باشه.
اوائلش باید یه انگیزه چی باش. بعد اگه اجازه نداد، یعنی به امون گفت که نه ماما صدام نکن، اینجا باید بریم از قبل تر شروع کنیم. معلومه هنوز اهمیت نماز برای فرزند ما درست جا
نیفتاده.
اینجا فشار فیزیکی نمیاریم، بلکه چی؟ آموزش نرم افزاری میدیم.
درست.
یعنی میریم تو اعتقاداتش کار میکنیم، تو دستگاه ارزش گذاریش کار میکنیم. پس اینم یه نکته. بریم سراغ گام هفتم و میریم سراغ صبح. صبح میخوایم صداش کنیم. ببینید، به محضی که بیدار میشید سراغ بچه نرید، یه سری کارهای انجام بدید. اولا یه صدای نرم و روانی پخش کنید، مثلا یه صدای مناجاتی، یه صدای قرائت قرآنی، یه چیزی که یه صدای نرم و روانی پخش کنید. من یادمه که یه دوستی داشتیم، ایشون پا میشد قرآن با ترتیل میخوند یک ساعت قبل از اذان صبح.
خوش به حال
من حاضر بودم مثلا به این پول بدم ولی این قرآن رو بیاد بالا سر ما بخونه. عباس قشنگ میخوند، با ترتیل خیلی زیبا میخوند. آقای کریمی نامی بود، از همون بچهای اصفهان بود. بعد اگر ما یه صدا، چون گوش حساسه و بچه عمق خوابش خیلی زیاده، یا نوجوان، شما باید لایه به لایه این عمق رو کم کنید، عمق خواب رو. یکیش با صدا کردن، یه صدای لطیف و روانه، نه داد و بیداد ها. یکی یه بنده خدایی میگفت بابای من وقتی میخواست صبح بیدارم بکنه با لگد به هم میزد و میگفت معذرت میخوام، معذرت، میگفت گور خرپاشو نمازتو بخون.
عجب.
خیلی زشته یه همچین کلمه ای از یه نمازگزار صادر بشه. خیلی زشته. خدایش اون روز من شنیدم، من عرق شرم کردم که آقا چرا یه پدری. حالا ایشون دیگه جوان شده بود و از خودش هم ازدواج کرده،
اما تأثیر داره.
بله. پس اول کمی سر و صدا را بندازیم، صداهای نرم و لطیف و روان
که به حال و هوای سحر بخوره.
آفرین. یه کمی نور رو زیاد کنیم. من بازم تاکید میکنم اصل تدریج رو رعایت کنیم.
همینه که میفهمید، یعنی اصل تدریج،
به تدریج به کم کم زمان بیداری و جلو بیاریم. یه نور کمی رو پخش کنیم توی فضا، بعد با نوازش پشت کوش وسط موهای بچه رو نوازش بدیم، روی بازوی بچه، اینجا جایی حساسیه. یکی از یه روایتی رو من شنیدم که کف پای بچه رو، ببینی کف پا رو قلقلک ندید، یعنی اگر قلقلک بدی بچه شوکه میشه. با کف دست اینطوری با نوازش شروع کنیم بیدار کردن و بعد صدا زدن رو شروع کنیم. با الفاظ خیلی محبت آمیز بچه رو صدا کنیم وقتی میخوایم صدا کنیم. بعد آسان سازی، وقتی بیدار میشه نماز رو آسون کنیم. مثلا من خودم اوایل اینطوری بود، بچه رو که بیدار میکنم برای نماز صبح میگفتم رو سجاده من بخون دیگه، سجاده پهن آماده دوست. یا مثلا یادمه پسرم تختش طبقه دوم بود، کوچیک‌تر که بود، من ایشونو بغل میگرفتم از تو تختش تا دم وضوخونه ایشونو چیکار میکردم؟ با بغل میبرد. اصلا این به عشق این که صبح بغل من بشه، خود به خود اصلا چشماشو هنوز باز نکرده بود بغلشو باز میکرد. خب این که میگم یه چیز خوشایند مثل هات چاکلت یا فلان، ممکنه اون خوشاینده یه بغل کردنه باشه. بعد از این که بعد نماز آسان سازی کنیم، بعد لذت بخش سازی کنیم، یه شوخی کوچولو باش بکنیم، یه گفتم اون چاییه را یا اون چیزی که دوست داره بهش بدیم، یا اون بغل کردن را انجام بدیم. بعد رها سازی، انتظار نداشته باشید بچه ها پا به پای شما بشینن مثلا دعا کمیل
تا طلوع آفتاب
زیارت ها شورا و اینها بخونن. نه، بعضی موقع بچه ها سلام ها که میدن میرن، السلام علیکم و رحمت الله و بر رفت دیگه، همونجا رو سجاده خوابشه. اشکال نداره، رها سازی کنید بچه ها بخوابن و فشار بشونن. اگر ما این مراحل رو درست رعایت کنیم، با مقدمه ای که گفتم اول باید نماز خون شده باشد، مشکلی پیدا نمی کنیم تو بیدار کردن فرزند.
خیلی ممنونم. اصل تدریج زیبا بود. همه این 12 بندی که فرمودن جناب آقای کاظمی اصل تدریج داشت، یعنی یواش یواش با محبت، با انگیزه، با نزاکت، رهاسازی و مهربانی. خیلی خیلی ممنونم از شما جناب آقای کاظمی و همراهی عزیزان همراه خانه مهر. سوالمون چی بود؟ گفتیم که شما میتونین یه نوجوانی رو که نماز نمیخونه به نماز علاقمند کنید. تا حالا چنین کاری انجام دادین؟ اگر موفق بودید حالا یا نبودید به ما بفرمایید. سوال دیروزمون هم آقا اصلا یادمون نره، اونهایی که دوست دارن جواب بدن، این بود که چرا بعضی از نوجوانها به نماز علاقه ندارن یا اگرم دارن نماز نمیخونن. 9 و 19 دقیقه است، چند تا پیامک میخونم. 0913 آخرش 92 04 اولین پیامک. امروزه نسبت به قدیم تربیت فرزند بسیار مشکل شده، چون که در خانه علاوه بر پدر و مادر، تلویزیون و رسانه نیز از مربیان تربیتی محسوب شدن. خیلی خیلی ممنونم. از شهر مقدس قم سرکار خانم صدیق سادات نجفی یک کلام نوشته: نه من اصلا نمیتونم. گفتیم آقا میتونید کسی رو نماز خون کنیم؟ میگه نه من نمیتونم. انشالله که میتونید. 0913-41-85 نوشتم: من خیلی دوست دارم این کار رو انجام بدم ولی نتونستم، نمیدونم چرا. برای دخترم خیلی تلاش کردم ولی نشد.
چه کارهایی انجام میدید که فرزندتون ترغیب بشه به نماز خوندن؟
خب فکر میکنم اول از همه خودمون باید عامل باشیم. خود پدر و مادر اگر خودشون اهل نماز باشن، خودش یک امر به معروف عملی هستش. دوم این که فکر میکنم از سنین پایین تر، از قبل از سنین مثلا 10 سال تشویق بشه بچه به نماز خوندن. بکن نکنهای زیادی خانواده نداشته باشن.
بله باید تشویق کنن فرزندان رو، به علاوه خودشون نماز رو اول وقت بخونن. با امان خود وقتی من دارم نماز رو بیا نماز بخون، تشویق کنن. با تشویق و تقدیر و بیان کردن بعضی مسائل اهمیت نماز ها، نماز خون میشن بچه ها انشالله.
ازم میگن به موقع نماز میخونم. نماز خوندن خودم، همسرم، تو خانواده تاثیر میذاره، رو فرزندان. به موقع وقتی ازم میگن وضو بگیری، پاشی نماز بخونی، تاثیرات مثبت داره. غیر مستقیم بهشون بفهمونیم که نماز چیز خوبیه.
من فکر میکنم که اولین کاری که باید بکنیم اینه که اینو تو خودمون نهادینه کنیم، یعنی که اگه خودمون بخونیم و خودمون مقید باشیم، بهش اعتقاد قلبی داشته باشیم، این خواه ناخواه به بچه هم انتقال پیدا کنه. یعنی چیزی نیستش که بخوای حتما با امر و نهی و اینا بهش بفهمونی که حتما باید این کار بکنیم. کاملا قلبیه، یعنی کاملا اگر که ما انجام بدیم، فکر میکنم اونم اگر که آثارش رو تو ما ببینه جذب میشه.
ببینید بچه‌ها یه جوریان که کلن با دیدن یه چیزی جذب اون چیز میشن، حالا چه بچه خوب. نماز یه چیزیه که خب بچه ها سن پایین هیچ چیزی در موردش نمیدونن. بزرگسرا اگر خودشون عمل کنن، بچه ها با دیدنش جذبش میشن و همین راحت.
بهترین راهش به نظر من اینه که واقعا در مورد فوایدش، به جای اینکه بیایم در مورد آداب نماز صحبت بکنیم که نمیدونم وضو و فلان و فلان، به نظر من در مورد فوایدش صحبت بکنیم و اینکه واقعا اون اصل نماز رو برای بچه، حالا نه تو سن پایین نمیتونه درکش بکنه، ولی به نظر من کم کم که میره به سن بلوغ و یکم بالاتر میشه، در مورد واقعیت و ماهیت نماز براش صحبت بکنیم، اینکه واقعا چه تأثیراتی توی روح انسان میذاره و چه تأثیراتی توی زندگی دنیویش میذاره. اینا رو اگه براش باز بکنیم، به نظر من بهترین راه. حالا اینکه
برای اینکه بچه‌هایمون، فرزندانمون علاقه‌مند به نماز بشه، در مرحله اول باید خودمون نسبت به نماز اهمیت بدیم و نماز رو اول وقت برگزار بکنیم، نماز اول وقت بخونیم و خود این ناخودآگاه بچه‌ها رو وادار می‌کنه به اینکه به نماز اول وقت اهمیت بده.
پنجره‌ها رو وا کن، آسمون رو نگاه کن، فرصت ذکر و دعاست، خدا رو با صدا کن، خدا رو با صدا کن. روح تو پرواز بده، بال و پر و رها کن، دستاتو بالا ببر، با دل و جون دعا کن. سجاده ها جون تو غرق حضور میکنه، دلت رو سیغل میده، مهمون نور میکنه. سجاده ها جون تو غرق حضور میکنه، دلت رو
سیغل
میده، مهمون نور میکنه.
روزتون بخیر باشه همراهان خانه مهر رادیو معارف. داریم با شما درباره ترغیب نوجوانها به نماز صحبت میکنیم با حضور جناب حجت الاسلام آقای کاظمی، که سال هاست فعالیتشون دعوت به نماز به صورت فوق تخصصی به تعبیر بنده. شما میتونید یه نوجوان رو که نماز نمیخونه علاقمند به نماز کنین. سوال ما اینه: آیا تا حالا چنین کاری رو انجام دادین؟ در صورتی که موفق بودین یا نبودین برای ما بگین. به 3553 0912 4 شماره آخر 6242 نوشتن که من 3 تا بچه دارم، خدا حفظشون کنه. اول نمازا رو به موقع و شبها هم با پدرشون به جماعت میخوندن، ولی چند وقتیه که هر 3 تا ترک کردن نماز رو. هرچه که سعی کردیم که دوباره نماز خونشن، اما موفق نشدیم. درست میشه انشالله. 0935 35 39 نوشتن که من هر طور خواستم پسرم رو نماز خون کنم، میگه هنوز به سن تکلیف نرسیدم. 13 سالشه، کوچیک بود، خودش همراه باباش نماز میخوند، تشویقش هم میکردیم، اما الان نمیخونه. جناب آقای حاتم استوار از بندر دیر بوشهر نوشتن که من ممنونم از اینکه از اقصا نقاط ایران عزیزمون همراه خانه مهر هستین. نوشتن بله، چند نفری رو نماز خون کردم. آقای استوار، اینقدر هم دغدغه داشتم، الحمدلله طبق روایات و با زبان نرم و دلسوزانه موفق شدم. این راهکارش هم دادن. آقای کاظمی در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من یه کلمه در مورد زبان نرم بگم و بعد یه مقداری در مورد نوجوانا بیشتر جزئی تر صحبت کنیم.
قولو قولا لین.
بله، ببینید، اگر بچه مذهبی های ما، نماز خون ها، طلبه ها، معلم های مذهبی، مادر و پدر های مذهبی و نماز خون، اینها هلو بشن، نه خرمال و نارس.
درست.
فرق هلو با خرمال و نارس چیه؟
هلو خوردنیه.
آفرین. هلو رو آدم گاز میزنه دوست داره گاز بعدی. خوردنیه. ولی خرمال و نارس گاز میزنی تا
نیم ساعت به ترمز برسی زودتر.
آره، تا نیم ساعت طول میکشه فقط لب و لوشتو اصلا باز کنی. ببینید، اگر ما مذهبی ها هلو بشیم، نسل نوی ما رو میخورن. بعد خون مذهب تو رگ‌هاشون جریان پیدا. خود به خود نماز خون میشن. اگر ما خرمان و نارس بشیم ازمون فاصله میگیرن. این عین آیه قرآنه، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر یا رسول الله، به واسطه رحمتی که ما به تو کردیم با مردم نرم خو باش، مهرورز باش، انعطاف پذیر باش. اگر تو این حسن خلق رو رعایت کردی، مردم دورت جمع میشن، مذهبی میشن. ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر غلیظ القلب بودی، لنفذوا، از دورت پراکنده میشن و تو رو رها میکنن. این یه نکته. بعد یه خانومی، اون تلفنی که اول کار پخش شد مال دیروز بود، واقعا مذهبی وقتی گناه میکنه یه گناه نمیکنه. بچه مذهبی نماز خون وقتی بد اخلاقه، فقط بد اخلاق نیست، وقتی یه مذهبی یه گناه میکنه، یه جرم مرتکب میشه، یه حق الناس مرتکب میشه، ممکنه خیلی از آدما رو بی‌نماز کنه.
ترویج بدی کرده توسط خوبها.
آره، این مثلا طرف رو خیلی از آدما رو زده میکنه. من یکی دوتا جوان بودن، یه موقعی مسجد نمیرفتن. گفتم چرا مسجد نمیرید؟ گفت یه روز یه نفر اومد به حاج آقای ما یه انتقاد کرد. حاج آقا نتونست این انتقاد رو بر بتابه. شروع کرد داد و بیداد کرد. گفتم خب بیایم بریم با حاج آقا صحبت کنیم. رفتیم نشستیم با حاج آقا صحبت کردیم. حاج آقا بهشون توضیح داد، گفت بالاخره منم آدمم، عصبانی شدم، من حاضرم در جلوی شما از اون آقا معذرت خواهی کنم، با اینکه حقم با من بود.
درست.
یعنی مسئله بود که منافع مسجد در خطر بود
شخصی
و الا بله من عصبانی نمیشدم. و اتفاقا حاج آقا رفت معذرت خواهی کرد و مسئله حل شد. یا من یه جمله شنیدم، ای که بعضی موقع یک رفتار یک روحانی شبهه میشه برای یک جوانی. چه تعبیری شد. ببینید، مثال بزنم. یه آقایی میگه که من اومدم تو مسجد، دیدم روحانی مسجد از توی سرویس بهداشتی، از توی خود توالت اومد بیرون بدون اینکه وضو بگیره، رفت توی محراب.
عجب.
اومدم
رفته بود مواششونه کنه.
الان تو دستشویی، یعنی تو خود
از تو خود دست.
بعد میگفت که
ساعت جا گذاشتم،
رفتم چی کردم، رفتم تو مسجد رو پر کردم که ایشون بدون وضو میاد تویه.
نه بابا.
بله، قرآن میگه و من ازلم من منع مساجد الله ان یذکر فیه اسمه. چه کسی ظالم تر از اونی که باعث بشه یک نفر مسجد نره؟ یعنی با رفتار بدش، با اخلاقش، با شایعه پراکنی. حاج آقای عابدی استاد فقه اصول حوزه علمیه هستن، از مجتهدین درجه یک حوزه علمیه. ایشون میفرمودن که یکی از مصداق‌های این آیه کسیه که پشت سر روحانی مسجد حرف بزنه. و حالا میگفت که چند وقت بعدش همین آقا چند وقت بعدش رفته بودم آمپول زده بودم اومدم برم نماز بخونم وضو هم داشتم، گفتم نکنه لباس من خونیه.
درست.
رفتم داخل توالت لباسمو چک کردم خونی نباشه اومدم، بعد دیگه وضو هم نگرفتم مستقیم اومدم رفتم توی صفحه ندارم، گفتم اه نکنه اون روزم که حاج آقا مستقیم از توی توالت اومد رفت توی محراب اونم وضو نگرفتنش علتش همین
همین رو عرض کردم، میگه همیشه باید یه بابی باشی برای توجیه.
آفر میگه رفتم ازش سوال کردم،